الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ولادت با سعادت امام هادی علیه السلام است. این هدیه بزرگ الهی را به امت اسلامی و به فرزند والا مقامش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنم. به این مناسبت روایتی از اون حضرت نقل میکنیم در اول کتاب احتجاج، احتجاج طبرسی، روایاتی درباره فضیلت علم نقل میکنه و فضیلت احتجاج، بحث با اون کسانی که مخالف با دین یا مذهب هستند، روایاتی به مناسبت کتاب احتجاج که بحث از محاجه است، مباحثه است، روایاتی در اول کتاب نقل میکنه، از بیشترش از امام عسکری علیه السلام است، بعضیشو امام عسکری از پدرشون امام هادی نقل میکنن، بعضیشو از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنن. این از اونایی است که امام عسکری از پدر بزرگوارشون از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه، چون تا زمان امام رضا علیه السلام به ائمه معروف بود، میگفتن یبن رسول الله، و از اون نفوذ و سیطره‌ای که امام هشتم علیه السلام در زمان خودشون پیدا کردن، از بعد از امام هشتم ابن الرضا میگفتند، به امام جواد میگفتند ابن الرضا، خطاب ابن الرضا، به امام هادی امام عسکری ابن الرضا تعریف میشد، تعبیر میشد، و خودشون هم بیشتر روایاتی که نقل کردند از پدرشون از امام هشتم با واسطه نقل میکرد. این یکی از اون روایاتی است. نهمین روایتی است که مرحوم طبرسی نقل میکنه در اول احتجاج. قال، امام فرمود، قال علی بن موسی الرضا علیه السلام، یقال للعابد یوم القیامه نعم الرجل کنت. در مقام فضل عالم بر عابد، یک کسی در تمام طول عمرش وقتشو صرف عبادت میکنه، هیچ چیزی جز عبادت همش نیست، نماز بخواند، روزه بگیرد، عرض کنم که ذکر بگرد، قرآن بخوند، مستحبات، تهجد، شب بیداری، روزها، روزه، به این صورت زندگیشو میگذروند، عابد است. یک کسی وقتشو صرف تحصیل علم، فراگیری علم و دانش و تعلیم به دیگران، فراگیری و تعلیم، فراگیری و تبلیغ، این دو نفر، یکی عابد تمام همش صرف عبادت و بندگی خدا و انس با پروردگار، شبها به روز میکند، روزها به شب، یک کسی وقتش صرف علم و فراگیری علم و تألیف و تصنیف و تبلیغ و امثالین. این دوتا، دو نفر، عابد، فقیه، عالم، اینا میان محشر. فرق این دوتا با هم چیه؟ کم فرقون در ذیل روایت حالا میخونی، کم فرقون بین المنزلتین، این دو منزلت، عابد عالم، اون چه منزلتی قیامت دارد، این چه منزلتی، امام در مقام اینه. یقال للعابد یوم القیامه نعم الرجل کند، مرحبا بهش میگن، خوب آدمی بودی، عابد دیگه، شب تا صبح به عبادت، روزشو به شب می آورده به عبادت، نعم الرجل کند، همتو که ذات و نفسک، سعی داشتی بر این که خودت رو نجات بدی، همتو که سعی و کوششت ذات و نفسک برای خودت بود، خواستی خودت رو نجات بدی، ارتباط بین خودت و خدا ایجاد بکنی، انس با خدا داشته باشی. نعم الرجل کند همتک ذات و نفسک و کفیت الناس معونتک، بار زندگیت رو به دوش دیگران نمیگذاشتی، معونه خودت، عرض کنم که زحمت زندگیت رو خودت تحمل میکردی، مشقتی برای دیگران، زحمتی برای دیگران نداشتی. کفیت الناس معونتک فدخل الجنه، خب نعم الرجل کن، آدم خوبی بودی، شب و روزت به عبادت میگذشت، زحمتی برای دیگران نداشتی، همتت برای این بود خودت رو نجات بدی، فدخل الجنه. این دیگه به عرض کنم که نتیجهی که میخواست، اونی که مطلوبش بود، اونی که بهش عشق میورزید بهش بود، فدخل الجنه. پس اونم مرحبا داره، اونم تشویق داره، اونم عرض کنم که پاداش داره، بالاترین پاداش دیگه فدخل الجنه. اما اون یکی فرمود الا ان الفقیه من افاض علی الناس خیره، فقیه اون کسی است که خیرش رو به دیگران میرسوند، افاض الناس افاضه میکند، فیض میرساند به مردم، خیرش رو میرساند، و انقذهم من اعدائهم، اونها رو از دشمنانشون نجات میده، دشمنان اونا که میخوان دین افراد رو از بین ببرن، انحراف فکری ایجاد بکنن. عرض کنم که بیشتر روی اینه دیگه فقیه، انقذهم من اعدائهم، اعدا چه دشمنهای جنی مثل شیاطین، چه انسی، اونایی که ایجاد شبهه میکنن و میخوان دین شخص رو از بین ببرن، انقذهم من اعدائهم و وفر علیهم نعم جنان الله تعالی. این در اثری که مردم رو تشویق به عبادت میکنه، تعلیم میکنه بهشون احکامشون رو، این وفر علیهم نعم جنان الله، بالاخره اینا عمل میکنن بین احکام، بهشتی میشن، به حد وافر نعمتهای بهش رو بهشون میرساند، حصل لهم رضوان الله، برای مردم تحصیل میکنه رضایت خدا رو، راه عبودیت، راه انس با خدا رو بهشون تعلیم میکنه، اینها مورد رضوان الهی قرار میگیرن. پس اون را عابد گفتیم، این رو میگیم فقیه، اون رو میگیم همتش فقط برای خودشه، این دیگران رو میخواد نجات بده، این دیگران رو دارد خیر بهشون میرسوند، رضوان الهی بهشون میرساند. اون وقت و یقال، یه فقیه در روز قیامت، یقال للفقیه ایها الکافل لایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایها الکافل، ای کسی که تو کفل حال یتیمان آل محمد بودی. یتیم به کسی میگن که المنقطع عن ابیه، پدرشو از دست داده. اینجا کسانی که امامشون رو از دست دادن، امامشون غائب است، امامشون رو نمیبینند، اینا تعبیر یتیم میکنن. تو روایات داریم که عرض کنم که یتیمی که پدر ندارد، یتیمی که امامش ازش منقطع است. اون وقت فضل این یتیم بر اون یتیم چقدر، روایت اینجوری داریم. بنابراین تعبیر یتیم به این مناسبته. فقیه رو میگن یتیم نواز، ایها الکافل، کسی که متکفل حال یتیمان آل محمد هستی. الهادی لضعفاء محبیهم و محب و موالیهم، هدایت کننده هستی اون محبین، دوستان و موالی اهل بیت را. قف حتی تشفع، به اون عابد بعد از این که خب مراحلش رو گذروند و تموم شد بهش میگن فدخل الجنه، برو داخل بهش. رو به این میگن قف حتی تشفع، بیز شفاعت کن. در حق کی؟ قف حتی تشفع لکل من اخذ انک و او تعلم منک، تمام کسانی که از تو علم فرا گرفتند، تعلم کردن پیش تو، احکام یاد گرفتند، هدایت شدند، راه نجات و عبادت و بندگی و انس با خدا و قرب خدا رو پیدا کردند، در حقشون شفاعت کن. قف حتی تشفع لکل من اخذ عنک او تعلم منک فیقف. خب مأمور میشه وایس و شفاعت کن، اونم میستد. فیدخل الجنه معه، همراه خودش ادهی رو میبره، میبره تو بهش. فیدخل الجنه معه فعامن و فعامن و فعاما حتی قال اشرا، تا ده مرتبه فرمود فعام و فعام و فعام، همراه خودش بهش میبرد. فیدخل الجنه معه فعاما و فعاما و فعاما حتی قال اشرا. فعام رو میگن گروه 100,000 نفری تقریبا، 100,000 به بالا. بیز شفاعت کن، اونم میستد شفاعت میکنه. گروه های 100,000 نفری تا 10 تا رو امام شمردن، یعنی از باب مبالغه است ولی عدد که میزان نیست. و همول کیان، اینایی که گروه هایی که همراه خودش بهش میبره. و همول لذین اخذو عنه علومهو، اینا کسانی هستند که علومش رو از او فرا گرفتن. و اخذو امن اخذ عنه، ممکنه خودش کسانی که از او پا منبرش می نشستن، از او تقلید می کردن، مسائل احکام رو از این پرسیدن در طول عمر، ممکنه اینا مثلا همشون 100,000 نفر باشن، اما این 100,000 نفر چندین هزار نفر به دیگران تعلیم دادن. اونایی که از این 100,000 نفر فرا گرفتن چند برابرن، هر یکیشون اگر با 1,000 نفر ارتباط داشته باشد 1,000 برابر میشه تعداد. بعد اون شاگردای دست دوم، شاگرد دست سوم دارن، دست سومی و دست چهارم دارن، همینجور سلسله مراتب. هم الذین، اونایی که فعام فعام همراه خودش میبره، تنها اونایی که بلا واسطه ازش علم فرا گرفتن نیست. هم الذین اخذوا عنه، از خودش علومشو فرا گرفتن. و اخذوا امن اخذ ان، شاگردانی که شاگردان ای داشتن از اون کسانی که اخذ از این اونا فرا گرفتن، و امن اخذ ان باز از اونایی که اونا از اون یاد گرفتن الی یوم القیام. دیگه همینجور واسطه میخورد، ببینید سر به کجا میگذارد که اینا رو همراه خودش میبره بهش. اون وقت امام در ذهن فرمود فنظرو کم فرقون بین المنزلتین، چقدر تفاوته بین دو منزلت، منزلت عالم عند الله و منزلت عابد عند الله. به اون میگن خوب عبادت کرده، فدخل الجنه، پاداش عرض کنم که زحمات و عبادت هاشو بهش میدن، فدخل الجنه. اما به این میگن قف حتی تشفع، این گروه ها رو همراه خودش میبرد تو بهش. خب کسی که معلم عرض کنم که این افراد بوده در به همون مرتبه درجهش بالاتر است از عرض کنم که اون کسانی که حتی عالم هستن اما اینقدر از او بهره نبردن. وقتی اینجا شما ملاحظه کنید به نتیجه، به این نتیجه میرسیم که ما داشتیم بزرگانی را که اینقدر ارزش برای وقتشون قائل بودن که خیلی از کارهایی که به نظر ما خب خیلی کار با ارزشی است، با اهمیتی است، اگر کسی ترک بکنه ماها میگیم زشته، بده. اینا از همه اینا چشم میپوشیدن، وقتشون صرف عبادت و بندگی، یعنی صرف تعلیم و تعلم و اینا. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکنن، پسری داشت به نام شیخ محمد، تمام کارهای زندگی تقریبا اداره زندگی مرحوم صاحب جواهر رو این انجام میداد، خرید و نم کارهای اداره زندگی خانه و همه با او بود. تصادفاً در جوانی فوت شد. میگن مرحوم صاحب جواهر فقط در نماز به بدن او حاضر شد، پسرشه، عالم، اونم زندگیشو اداره میکرده، فقط به نماز بدن بر بدن او حاضر شد. دیگه تو نجف خب پدر صاحب جواهر، پسر صاحب جواهر فوت شده، جلسات ختم گرفتن، خود مرحوم صاحب جواهر یک ختم رو شرکت نکرد. ماها باشیم میگیم زشته، بده، چجور هست، میشینه جواهر رو مینویسه، وقتش صرف این میشه. اگر اون کارها رو اداره میکرد، میرفت وقتش رو صرف اون جور کارهایی، مثلا حالا فضل فرمود کارهای خلافی هم نبود، کار یا عبادت هست یا نظیر عبادت، اما جواهر نوشت، چقدر از این جواهر استفاده میکنن. فقه جواهری، سنت عرض کنم که فقه جواهری این مرسوم میشه و معروف میشه در حوزه ها. چه کسی فقیهی رو داریم که از جواهر استفاده نکنه؟ یه جواهر نمیشته، اینو از خودش گذاشته است. شاید بگیم این که فرمود قف حتی تشفع فعامن و فعامن، بازم کم میاد. این فعام، فعامی که تا ده مرتبه امام شمردن، بازم کم میاد. یک فقیهی الان شما ملاحظه کنید، فرض کنید که هزاران نفر ازش تقلید میکنن، اینا از این فقیه، این فقیه از جواهر یاد گرفته، اون فقیه از جواهر یاد گرفته، هر کدوم اینا چقدر ازشون فیض میبرن، استفاده میکنن. این منزلت مال صاحب جواهر میشه. عمرش هم که همون بالاخره عمر معمولی است، طبیعی است، بیش از این که انسان نمیتوند عمر بکنه. استفاده کردن، غنیمت شمردن وقت، ارزش قائل شدن برای وقت، که آدم وقتش رو صرف یک کاری بکند مندگار، که بتوند این عواقب رو داشته باشد. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عنایت کند که بتونیم از وقتمون بیشتر استفاده کنیم و انشاءالله عنوان فقیه آل محمد و کافل ایتام آل محمد صلوات الله علیهم انشاءالله بر ما صدق بکند. عرض کنم که بحث در این بود که در حق الله، یه وقت حق الله حق الله محض است، در حق الله محض مثل زنا، مثل شرب خمر، گفتیم لا تسمع الدعوا، دعوا مسموع نیست، لا یستحلف صاحب الحد، اون صاحب حد رو قسمش نمیدن، اگر منکره لازم نیست قسم بخوره، قسم ثابت نیست. این در حق الله محض. قسم دوم حق الله مشترک بود که اونم باز یک حقه، دو حق نیست، یک حق است منتها مشترک بین الله تعالی و بین الناس، مثل قذف که اونم یه حده، فجر دو هم ثمانی نجلده الذین یرمون المحسنات ثم لم یعتو به اربعت شهدا، اونایی که نسبت زنا میدن و نمیتونن ثابت کنن، فجر دو هم ثمانین جلده، هشتاد یه حده، هشتاد ضربش الله. نمیتونیم بگیم از جنبه حق اللهی ثابت است، حد بزنیم نزنیم با قسم ثابت نمیشه، اما از جنبه حق الناسی ثابت میشه، یه حد که بیشتر نیست که. بنابراین اونجا باید ترجیح بدیم در مثل قذف که حق مشترک بین خداوند و ناس است، حق الله و حق الناس مشترکه. گفتیم دیروز که فیه قولان، یک قول مال مرحوم شیخ در مبسوط بود، فرمود تسمع الدعوا، دعوا در این حق مشترک مسموعه، ترجیحاً لجانب حق الناس، جانب حق الناس رو ترجیح میده، بنابراین میگه تسمع الدعوا، با یمین هم ثابت میشه. ولی گفتیم قول حق قول اکثر که اقوا هم اینه، بگیم که نخیر اینجا اینم مثل حق الله محضه و ثابت نمیشه با لا تسمع الدعوا فی، لا تثبت الیمین فی، در اینجا یمین ثابت نیست. دلیلش هم همون اطلاق و عموم روایاتو که لا یمین فی حد، لا یستحلف صاحب الحد و اون امثال اینها که گفت. پس اقوا ترجیح جانب حق الله بود. قسم سوم بحث امروز حق الله مشترک، یعنی مرکب نه مشترک، حق اللهی که مرکب است از حق الله و حق الناس، که دو حق است نه یه حق مشترک. در بعض موارد هم حق الله است هم حق الناس، دو حق با هم جمع شده، مثل سرقت. در سرقت اینجا میگیم دو حق اینجا هست، مرکب از دو حق است، یکی حق الله که قطع یده، از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، قرآن فرمود وقتی سرقت ثابت شد عنوان سارق بر کسی صدق کرد، سارق یا سارقه فقط او ایدیه هما، این حکم قطع ید رو عنوان سارق است، حق الله است. ترجمه فرمود مثل همون زنا که میگفتیم، فرمود لا تقربوا الزنا، خب حق الله بود دیگه، منتها اینجا یه حق دیگه هم هست. عرض کنم که قطعیت یک حق که حق الله میگیم، در مثل سرقت علاوه بر قطعیت رد مال هم هست. رد مال حق الناسه. خب مالی که سرقت کرده اگر عینش هست باید برگردوند، اگر تلف شده باید مثل قیمتش برگردونه، غرامت بده. پس این بر رد مال یا برگردوندن غرامت مال، این حق الناس است. پس در سرقت دو حق ثابت است: حق الله که قطع یده، حق الناس که رد مال و اداء غرامته. اینم یه قسم. قسم سوم، حق الله محض، حق الله مشترک، حق الله مرکب، بین حق الله و حق الناس. اون دوتا رو گفتیم: لا تسمع الدعوا، لا یثبت الیمین فی، یمین ثابت نیست. در این چی میگیم؟ در حق الله مرکب. امام در زیر مسئله اینجور دارن، عرض کنم که در همین مسئله 13 امام در زیر مسئله فرمود: نعم لو کانت الدعوا مرکبتن من حق الله و حق الناس کسرقه، در اینجا فبن نسبت الى حق الناس تثبت الیمین. اینو تفکیک میکنم، میگم نسبت به حق الناس یمین ثابت است، باید منکر را قسمش بدی. اگر مدعی رد شد یمین به او قسم خورد، سرقت ثابت میشه، باید مال را برگردونه. پس یمین راه داره، تثبت الیمین دون القطع. اما در قطع که حق الله، اونجا لا تثبت الیمین، لا تسمع الدعوا دون القطع الذي هو حق الله تعالی. پس در اینجا عرض کنم که تفکیک میکنیم بین دو حق. مثال میزنیم: یک کسی اومده ادعا کرده علیه کسی به سرقت مال، میگه این آقا مال من رو دزدیده است. عرض کنم که اومده پول از من دزدیده، طلایی از من دزدیده. خب این ادعا اگر چنانچه بیانه دارد، با بیانه اثبات کرد که هر دو حق ثابت میشه، هم سرقت ثابت میشه به عنوان این که رد مال، هم قطعیت اگر با بیانه ثابت شد. اگر اقرار کرد طرف، حق الله با اقرارم ثابت میشه دیگه. اگر طرف اقرار کرد باز محکوم میشه هم به حق الله که قطعیده و هم به رد مال. اما در جایی که ادعایی علیه کسی طرح میشه و بیانه ندارد مدعی، طرف هم منکر است، قبول نداره سرقت رو، اقرار نمی کنه، اینجا تفکیک قائل میشه. اگر قسم خورد، خب قسم راه داره، اینجا قسمش میدیم. اگر قسم خورد که من سرقت نکردم، این دعوا ساقط، دعوای سرقت از او ساقط میشه، قسم خورد، نه رد مال است نه قطعه. اگر او گفت من قسم، منکر گفت قسم نمیخورم، قسم رو رد کرد به مدعی، مدعی قسم میخوره والله این آقا مال 1,000,000 تومان از من دزدیده، کیف من 1,000,000 پول بوده توش برده. با قسم مدعی که قسم مردوده رو قسم میخوره، تثبت و حقه، یثبت و حقه، حقی ثابت میشه. ترجمه فرمودیم باید این آقا دزد حساب میشه، 1,000,000 تومان رو برگردونه. خب دستش هم قطع میکنی؟ نه دیگه. اینجا نسبت به رد مال با یمین، با قسمی که مدعی خورد، اثبات میشد سرقت نسبت به مال، اون ثابت میشه، ملزمش میکنن، محکومش میکنن به رد مال. اما نسبت به قطعیت اینجا ثابت نمیشه، با قسم حکم الهی قطعیت ثابت نمیشه. مال رو ازش میگیریم، میگیم این دزده، دزدی کرده، سرقت کرده، باید مال رو برگردونه، ولی تمام شرایط هم درش جمع باشد قطعیت ثابت نیست، چون حق الله و حق الله با یمین ثابت نمیشه. تفکیک میکنیم بین حق الله و حق الناس، به نسبه الى حق الله ثابت نیست، به نسبه الى حق الناس ثابت است. پس در حق الله مرکب اینجا تفکیک میکنیم بین دو حق، حق الله رو میگیم ثابت نیست با یمین، حق الناس ثابته. اینجا یک اشکالی ممکنه پیش بیاد، انقلت کیفه یمکن تفکیک بین متلازمین، دو چیزی که با هم متلازمند. اگر سارق است و باید رد مال بکنه، مال رو ازش میگیریم، چرا مال ازش میگیریم؟ یه سرقت کرده. خب اگر صدق میکند سرقت کرده، صدق میکند سارق است، باید قطعیت هم باشه. اگر چنانچه میگیم ثابت نیست، قطعیت نیست، خب رد مالم نباشه. اگر سرقت نیست لذا قطعیت ثابت نیست، خب چرا مال ازش میگیریم؟ این تفکیک بین متلازمین دو اثری که متلازم با هم، سرقت اگر شده قطعیت دارد و رد مال. چرا یکیشو میگیم یکیشو نمیگیم؟ رد مالشو میگیم، میگیم باید برگردونی، دزدی کردی، اما قطعیت رو نمیگیم. کیف یمکن تفکیک بین متلازمین؟ در حالتی که میگیم تفکیک بین متلازمین محال است. اگر چنانچه خورشید عرض کنم که طالع شده، فالنهار موجود، کل ما اذا کانت شمس طالعه فالنهار موجود، نمیشه بگیم شمس طالع شده نهار نیست. یا اگر گفتیم نهار نیست، باید بگیم شمس هم نیست، طالع نشده. بین شمس و ضوء شمس تلازم هست، تفکیک نمیشه. وجود نار و حرارت تفکیک نمیشه، آتش باشه حرارت نباشه. خب این تفکیک بین متلازمان چجور میشه؟ جوابش این است که در امور تکوینی که همجوری که میگیم تلازم هست بین دو چیز، تفکیک محال است. در امور تکوینیه، بین شمس و وجود نهار، بین شمس و ضوء، بین آتش و حرارت، چراغ روشن، نور هست، نور هست، چراغ هست، متلازمن دیگه. این امور تکوینی بینشون تلازم هست و تفکیکش محال است. اما در امور اعتباریه مثل احکام که یترتب علی عنوان سارق قطعیت، از سارق فقط و ایدیا، این که حکم وجوب قطعیت مترتب بر عنوان سارق هست، یه امر اعتباری تکوینی که نیست. شارع مقدس اعتبار کرده است هر جا عنوان سارق با اون شرایط سرق کرد حکم قطعیت، هر جا ثابت شد سرقت، عرض کنم که رد مال دارد، باید مال برگرداند، مال مردم رو برده باید جبران کند، یا خودش یا غرامت شود. اینا امور اعتباری است. در امور اعتباری تفکیک اشکال ندارد، هر حکمی تابع ثبوت موضوع خودشه، هر کدام از این دوتا ولی متلازمند، اما هر کدوم تابع موضوع خودشه. در حق الله میگیم که موضوعش که عنوان از سارق است، از سارق و سارقه فقده او ایدیه هما، این عنوان، این موضوع با یمین ثابت نمیشه. پس ولو این که قسم برگشت به مدعی و مدعی قسم خورد که این آقا دزدی کرده، 1,000,000 مال من رو برده، با این قسم عرض کنم که موضوع عنوان از سارق که موضوع برای فقط او هست ثابت نمیشه. گفتیم یمین در حق الله نیست، بنابراین پس این موضوع با قسم ثابت نشده، پس میگیم قطعیت نداره، چون موضوعش نیست، عنوان سارق صدق نکرد، سارقی که موضوع برای فقط او هست، این ثابت، این عنوان که موضوع برای حکم الهی است، موضوع برای حق الله ثابت نیست، پس حکمم ثابت میشه، میگیم قطعیت ندارد چون موضوعش نیست. اما همین حق سرقت به عنوان حق الناس با یمین ثابت میشند. وقتی او قسم خورد که این آقا مال من رو برده، ای ثابت میشه. پس موضوع سرقتی که سرقت مال هست و وجوب رد مال روش رو این موضوع میاد، او ثابت میشه. پس وقتی قسم خورد که این آقا مال من رو برده، میگیم نسبت به حق الناس موضوع ثابت است، ثابت شد سرقت مال باید برگردونه. اما ثابت نشد عنوان سارق که موضوع برای حکم الله است با یمین، پس موضوع او ثابت نیست. این منشأ تفکیکه، در امور اعتباری هم هست، اشکالی هم نداره. و لهو نظائر فی الفقه، نظائری دارد، خیلی الا ماشاءالله داریم تفکیک بین متلازمین در عرض کنم که امور اعتباری احکام. مثلا یک مثال، اونجایی که دو تا اناء هست مشتبه، یکیش پاک یکی نجس، با این اناء عین مشتبهن، با یکی از این اناء ها، با یکی از این ظرف های آب این وضو گرفته، توجه فرمایید. اینجا میگیم خب آیا این وضو درسته یا وضو درست نیست؟ من المحتمل که این آب نجس باشد، احتمال میدیم، یقین نداریم، چون دو تا ظرف، یکیش نجس، اطراف علم اجمالیست باید از هر دو اجتناب کنیم. اما حالا یک کسی با این ظرف وضو گرفت، آیا وضو داره یا نه؟ اینجا استصحاب میکنیم چی؟ بقای حدث رو، میگیم قبلا محدث بود، با این آب که لعل نجس باشد، اگر نجس باشد که وضو نگرفته. پس چون شبهه داریم، آیا وضو داره، متطهر شد یا نه، استصحاب میکنیم بقای حدث ها، میگیم این محدث است، وضو نداره. خب این اعضای وضو که با این آب وضو گرفت، پاکه یا نجسه؟ من المحتمل که این آب اون ظرفی باشه که نجس باشه، باش وضو گرفته، پس اعضای وضو لعل نجس شده باشد، شک داریم اعضای وضو نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میکنه، میگیم اعضای وضو صورت و دست و اینا پاک است. پس در اینجا با این آب وضو گرفته، میگیم محدث است، وضو ندارد و سر و صورتش هم پاک است. خب این تفکیک بین متلازمه، اگر وضو نداره یعنی این آب نجس بوده، چون وضو گرفته نشد، متطهر نشد، پس باید اعضای بدنش هم نجس شده باشه. اگر میگیم اعضای بدن استصحاب طهارت میکنیم، یعنی این آب پاکه بوده، باش وضو گرفته، پس باید وضو هم داشته باشه، متطهر شده باشه، در این حال با همین یک آب وضو گرفته، میگیم وضو ندارد، محدث است و اعضای بدن هم پاک است. تفکیک میکنیم بین متلازمه. لازمه این که وضو ندارد این است که آب نجس باشه، پس اعضای بدن باید نجس باشه. لازمه این که میگیم اعضای بدن پاکه این است که پس آب پاک بوده، پس وضو باید داشته باشد. اما تفکیک میکنیم، میگیم وضو ندارد و اعضای بدنش هم پاکه. چرا؟ چون هر کدوم تابع حکم خودشه. اون استصحاب حدث، بقای حدث داره، این یکی استصحاب بقای طهارت. نمیدونم وضو دار شدم یا نه، استصحاب بقای حدث می. اعضای بدن دست و صورت پاک بود، نمیدونم با این آب نجس شد یا نه، استصحاب بقای طهارت میکنه. پس در اینجا در احکام عرض کنم که تکلیفی و اعتباری هر کدوم تابع موضوع خودشه، ولی متلازمینن. اما اگر یه جایی جوری شد که موضوع هر کدوم عوض شد، تابع موضوع خودشه، ولی لازم بیاد تفکیک بین متلازمن. توجه فرمودید؟ پس اینجا هم همین جوره. اینجا میگیم ولو این که الان میگیم سرقت ثابت شده، پول ازش پس میگیریم، میگیم رد مال باید بکنه، اما قطعیت نیست، از باب این که موضوعش با یمین ثابت نمیشه. این همین مثال رو میزنن که ثابت نمیشه در اونجایی که اون شخصی که ادعای سرقت میکنه علیه کسی، ادعا میکند که این آقا مال من رو دزدیده است، میخواد اقامه بیانه بکند، یه شاهد بیشتر نداره. گفتیم در امور مالی، دعوای مالی، شاهد و یمین کافی است. پس مدعی سرقت یه شاهد میاره، کنار یه شاهد قسمم میخوره، با این شاهد و یمین سرقت ثابت میشه. اما نسبت به چی؟ رد مال. میگیم این آقا دزدی کرده، پس مال رو باید برگردونه. اما قطعیت رو میگیم نه. چرا؟ چون با یمین ثابت شد. یک رکن از کنم که بینش یمین است، شاهد و یمین. اینجا موضوع چیز اگر دو نفر عادل شهادت داده بودن، هم رد مال ثابت میشد هم قطعیت. اما یک شاهد دارد، یه جزءش، یه رکنش یمین است و سرقتی که حق الله با یمین ثابت نمیشه. اینم مثل اونجاست که عرض کنم که یمین مردوده رو مدعی قسم میخورد، گفتیم تفکیک میکنیم. اینجا هم همجوره، با یمین سرقت رد مال، سرقت رد مال ثابت میشه که حق الناس است، سرقت موضوع حق الله که قطعیت ثابت نمیشه. اینم حکم این مسئله تمام. عرض کنم که مسئله 14 مرحوم امام این مسئله دارن که ما قبلا خوندیم. مسئله 14 این بود که یستحب و للقاضی و ذوالحالف قبلا، مستحب است که قاضی قبل از این که میخواد حکم بده و قسم بده، طرف را موعظش بکنه، عرض کنم که ترغیبش بکند که قسم ناحق نخوره. روایاتی که در باب عذاب قسم ناحق هست براش بگه که در حکم کفر بالله است، یا تدع الدیار بلاقع، روایاتی که قبلا خوندیم، دیار رو خراب میکند، ویران میکند قسم ناحق. حتی قسم ناحق در دنیا عقوبتش به انسان میرسه قبل از آخرت. موعظه کنه، نصیحت کنه، ترغیب کند که قسم تا میشه قسم، حتی قسم راست قسم نخوره، اگرم قسم میخورد قسم دروغ نخوره. این رو در ذیل مسئله 4 ما اونجا عنوان کردیم، به مناسبت روایاتشو خونده بودیم دیگه، همونجا گفتیم این روایات دلالت دارد بر این که قسم بناحق یا قسم دروغ یا قسم ارسون که اصل قسم مکروهه، بنابراین موعظه بکند. اونجا ما بحث کردیم دیگه تکرار نمی کنیم. از این بحث خارج میشیم. بحث بعدی القول فی احکام الید. احکام ید رو تقریبا یه بخشش رو مرحوم امام اینجا ذکر میکنن به مناسبت. حالا ببینیم قاعده ید رو، بعضی از بزرگان در همینجا همون قاعده ید رو به مناسبت ذکر میکنن، یا ما اون مقداری که مربوط به بحث هست و امام عنوان کردن اون مقدار رو انشاءالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.